بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 33 سطر 9. و رأیت ایضاً مثل ما نقله فی مواضع منها مسابیه الانوار به تغییر ما عد من الصحاح عن سهل بن سعد. بحث در این بود که آیه مذکور بر حضرت امیر علیه السلام تطبیق میکنه، زیرا اوصافی که در اون آیه ذکر شده برای حضرت حاصلند. یکی از اوصاف این بود که خداوند فرمود یحبهم و یحبونه، یعنی برای این قوم محبت طرفینی رو ثابت کرد یا محبوب و محب بودن رو ثابت کرد که هم محب الله هند هم محبوب الله. این صفت رو ما در مورد حضرت امیر گفتیم وجود داره و خواستیم که مستدل کنیم. سلام علیکم. خواستیم مستدل کنیم، یعنی دلیل بیاریم بر این که حضرت محبوب خدا و محب خدا هستند. روایتی رو ذکر کردیم که در اون روایت تصریح به این محبت و محبوبیت شده بود. حالا روایت دوم میخوام ذکر کنیم که نظیر همون روایت اوله، در همون بار هم هست، یعنی در یک داستانه که داستان خیبر باشه. روایت قبلی هم در داستان خیبر بود، این روایت هم در داستان خیبره. نقلم تقریبا مثل همون قبله و قبلم ادعا کردیم که روایت من از صحاحه، من از صحاح یعنی سند صحیحه، یا من از صحاح یعنی از صحیح مسلم و صحیح بخاری و باقی صحاح دیگر نقل شده. هر دو جور درسته، هم بگید من از صحاح یعنی سند صحیحه، هم از صحاح از کتب صحاح نقل شده، اینم درسته، چون در عبارتی که ما خوندیم هر دو مطلب بود. گفتیم و ذالک انه صح النقل فی کثیر من الاحادیث صحیحه و الاخبار صریحه، که صح النقل گفتیم یعنی خود سند رو صحیح دونستیم. بعد گفتیم فی صحیح البخاری و مسلم و غیرهما، یعنی از صحاح هم نقل کردیم، هم نقل من از صحاح درسته هم صحیح بودن خبر درسته. در این عبارتی که ما میخوام شروع کنیم دو دفعه من از صحاح آمده. دومی مسلم مراد از صحاح دوم همون کتب صحاحه، ولی در اول میتونیم هم به معنای سند صحاح بگیریم هم به معنای کتب صحاح بگیریم. حالا عبارت رو میخونم معنا میشه. صفحه 33 هستیم، سطر 9. مطالب احتیاج به خارج گفتن نداره. رأیت و مرحوم محقق اردبیلی میفرماد من دیدم نیز، یعنی همونطور که در کتاب محمد ابن علی ابن محمد مالکی دیدم، همچنین در دیدم مثل آن چرا که این محمد علی ابن محمد نقل کرده بود فی مواضعی، در مواضعی دیگر هم دیدم، منها یعنی از جمله اون مواضع کتاب مسابیه الانوار بود که در اون کتاب هم این روایتی دیدم به تغییر ما. عبارت ما اینطوریه که میخونیم به تغییر ما، که ما رو مایه ابهام بی و نکره بگیریم. به تغییر ما یعنی باید تغییری که عدم این از سه ها، اون تغییرم از سه ها شمرده شده، یعنی این چنین نیست که این روایت قبلی از سه ها باشه و این روایت بعدی به خاطر احتمالش برای یک تغییری از سه ها نباشه. کتاب مسابیه الانوار در اختیار ما نبود، مثلا من نتونستم ببینم اونجا تغییری که آورده چیه. یا به تغییرن ما عده من سها که ما رو نافیه بگیریم، تغییری که اون تغییر از سها شمرده نشده. یا به اضافه بخونیم به تغییر ما عده من سها، یعنی اون چرا که از سها شمردیم که قبلا ذکر کردیم تغییری درش حادث شده. هر سه معناش اینه که بالاخره در این نقل دوم تغییری رخ داده، منتها گاهی گفته این تغییر از سها نیست، گاهی گفته بنابرای یک قرائت این تغییر بگیم تغییر از سها نیست، بنابرای یک قرائت بنابرای دو قرائت بگیم از سها نیست، بنابرای یک قرائت بگیم از سها هست. اگه بخونیم به تغییر ما که عدم من از سها میگیم از سها هست، به تغییر ما عدم من از سها که ما این نافیه باشه از سها نیست، به تغییر ما عدم من از سها یعنی اون چرا که شمردیم از سها تغییر میدیم که بازم نتیجه میشه که از سها نیست. خب این توضیح عبارت مبتنی بر اینه که ما رجوع کنیم به مساوی الانوار ببینیم اونجا تغییر اصلا رخ داده یا نداده. مترجم مصحح نوشته که اصلا این کتاب وجود نداره، مساوی الانوار ما نداریم، ما مساوی الانوار داریم، منتها کتاب شیعیانه. مساوی الانوار فی حل مشکلات الاخبار ما رو مرحوم سید عبدالله شبر، بسیار کتاب خوبیه. اما در بین سنی ها می فرمان ما مساوی الانوار نداریم که به شروع کنیم. خود مصحح احتمال داده که کلمه تغییر نباشد، کلمه تعبیر باشد. بازم اگر کلمه تعبیر باشه همین سجوری که خوندم خونده میشه و در اون صورت دیگه تعبیر ما که عدم نسه ها تعبیر ما میخونیم، ما رو نافیه نمیدیم، چون ایشون میخواد اصرار کنه که این تعبیر دوم از صحاحه، یعنی روایت روایت صحیحه، همونطور که روایت قبلی صحیح بود این دومی هم صحیحه. شما نسختون چی داره؟ تغییر داره یا تعبیر داره؟ تغییر داری؟ تغییر داره؟ اینجه داره؟ بله شما مثل ما دارید دیگه، این ویرگول خودتون گذاشتید از قبل دیده. بله کتاب شما با کتاب ما فرقی نداره. هم سهل بن سعد علی حال این عبارت روشن نیست، برای مصحح روشن نبوده. حسن هم دیوارم کلام مصحح نقص کردم، گفتم خب نسخه تغییر بوده، نمیخواسته در نسخه تصرف کنه، نظر خودشو با فرقی آورده. اگه نسخه رو میتونست تغییر بده تغییر میداد، یا اقل یه نسخه داشت که تغییر توش نبود تغییر توش بود، همون نسخه رو میبرد توی متن. اتا چون دیده نسخه ها تغییر دارن و تغییر معناش مناسب نیست، چون عبارت تغییر نکرده، ما میخونیم یه عبارت تغییر نکرده، مگه مراجعه کنیم تو کتاب ببینیم واقعا اونجا یه تغییر اعمال شده میشه. لذا اینجا تغییر رو عوض کرده میگه تغییر باشه خوب تره، مصحح میگه تغییر باشه. این که فرمودید همونیست که من اول از کردم دیگه، که کلمه تغییر و تغییر ثبت کنیم دیگه، تغییرش تبدیلش نکنیم به تغییر، همینجوری معنا کرده، سه جورم معنا کرده. اما این در صورتیست که توی عبارت مساوی الانوار مطلب با تغییر نقش شده باشه، شما ظاهرش رو میخونی تغییر نکرده. بله تغییر یعنی لفظ عوض شده، مثلا اونجا داریم هو ارمد، اینجا داریم یشتکی اینا، یعنی همچین تغییرهایی داریم، اما این تغییرها قابل توجه شاید نباشه. بعید هم نیست نظر مرحوم محقق این بوده که بگه به تغییر ما یعنی لفظ این مقدار عوض شده، همونطور که میبینید لفظ این مقدار عوض شده، معنا همون معناست، لفظ خود عوض شده. در این صورت به تغییر ما باید بخونیم ادم نسته ها، تغییری که اون تغییر مسته ها شمارده شده. این که باید بله کردار و غیر فردار هم ممکنه تو بعضی نقل آمده باشه، ولی خب اینجا که عرض میکنم اینجا که داره نقل میکنه، این نقل دومش با نقل قبلیش که قبلا خوندیم خیلی تفاوت نمیکنه، یا شاید فقط به لفظ تفاوت میکنه. بنابراین به تغییر ما یعنی تغییر لفظی، یه تغییر مختصر. عرض میکنم عبارت ظاهرش معنا میشه، منتها ما باید ببینیم که آیا این نقل دوم با نقل دوم با نقل اول تغییری داره یا نه. تغییر لفظی توش یه مقداری هست، شاید نظر مرحوم محقق به همین تغییر لفظی بوده، قابل معنا کردن است، لازم نیست ما اون پاورقی رو اعمال کنیم، اگرچه پاورقی هم اعمال کردیم اشکالی نداره، ولی میخوام بگم بدون اعمال پاورقی عبارت قابل معنا کردن است. اونجا تغییری که رخ داده تغییری نیست که بشه روش مثلا حساب کرد و بعد تذکرش داد، ایشون تذکر داد، حالا شاید به خاطر این که دقیقه بیشتر خواسته بکنه. بله معنا و مقصود تغییر نکرده، پایینشون هم میگه میگه نحو ذالک گفته به طوری که مقصود تغییر نکرده، ولی لحظه ممکنه تغییر داشته باشه، بعید نیست اینطوری معنا کنه. آخه احتیاجی به اون کسی هم که پاورقی کرده دیگه نداره. عن سهل بن سعد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یوم خیبر لاوتین هذه الرایه قدا. یوم خیبر در این در روزی که میخواست جنگ خیبر شروع بشه، البته روز قبلش، یعنی همون روزهایی که مربوط به خیبر بود در صدد جنگ خیبر بودند، نه همون روزی که میخواست جنگ انجام بشه، چون تصویر سریه روایتون که گفتن فردا میخوام اینو رایتون میدم، فردا جنگ انجام شد، یعنی در همون روزهایی که تدارک جنگ خیبر دیده میشد، فرمود لاوتین نهاده رایت قدن رجلن، فردا به مردی این رایت رو میدم که یفته الله علی یده. این یک صفت. صفت دوم یحب الله و رسوله. صفت سوم و یحب الله و رسوله. این سه صفت رو داره. فلما اصبح الناس قدوا علی رسول الله، یعنی صبح زود وارد شدن به پیغمبر، کل هم یدرون هم یوتها، همشون امید داشتن که این رایت بهشون داده بشه. حضرت فرمود اینه علی ابن ابی طالب؟ قالوا هو یا رسول الله یشتکی عیناه. اشتکا اگر با اعلام و تهدیدش بشه به معنی شکایت بردنه، اینجا معنای شکایت بردن درست نیست، شکایت میکرد دو چشمش، آخه اینا فاعله، یعنی دو چشمش شکایت میکرد، این درست نیست، به نظر نمیرسه. و در اینجا به خصوص که با اعلام متعدی نشده، به نفس متعدی شده، اونجایی که به نفس متعدی بشه معنی بیمار شدنه. یشتکی عیناه یعنی درد میکند دو چشمش، بیمار دو چشمش، این همون معنی ارمده. پس یشتکی رو به معنی شکایت میکند معنی نکنید، یشتکی یعنی بیمار شده در چشمش یا درد میکنه در چشمش. حالا فارسلوا الیه، بفرستید بیاد. خب حضرت هم آمدن، از عبارت معلوم میشه که حضرت هم آمدن. و فبس بر رسول الله فی عینه یا آب دهن انداختن، فبر دو چشم خوب شد، چندم یکون بهی وجه آن، گویا که اصلا در این چشم وجهی نبود، دردی نبود، خوب و خوب شدن. فعتاه رایت و پرچم رو به حضرت دادن و نشون داده شد که هر سه قضیه و هر سه صفت مربوط به حضرت امیر هست. بعد حضرت سوال کردن، از امیر سوال کردن یا رسول الله اقاتلهم حتی یکونو مثلنا، من با اونها بجنگم تا اونها مثل ما بشن، یعنی مسلمان بشن، رهاشون نکنم تا مسلمان بشن، یا مثلا اگه تسلیم شدن اسیرشون بکنم. فرمودن انفض علی رسلک، ای رفق کولینک، با رفق و مدارا برو، یواش یواش برو، هجوم نکن، و رس عبارت است از سیر لیه. خب و ذکر یعنی همین صاحب مساویه الانوار، ذکر کرده نهوزاله، یعنی مثل همونی رو که علی ابن محمد مکی ذکر کرده بود که قبلا خوندیم. عبارت ممکنه عوض بشه ولی طور این مطلب رو آورده که به حیث لا یتغیر المعنا و المقصود، معنا و مقصود تغییر پیدا نکنه. ممکنه عبارت عوض شده باشه ولی معنا عوض نشد. و نقله من الصحاح، یعنی این حدیث رو از صحاح اهل سنت نقل کرده و قهرن صحیح هم او را این حدیث رو دانسته. خب دو تا خبر ما نقل کردیم، هر دو مفادشون یکی بود تقریبا، هر دو هم ناظر به داستان خیبر بودن. مرحوم محقق میخواد از این دو خبر استفاده کنه. میفرماد که خود خبر مشتمل است بر ذکر محبت من الطرفین و ظاهر روایت این است که این محبت من الطرفین اختصاص به حضرت امیر داشته. محبت من الطرفین یعنی محب بودن و محبوب بودن، هم محب الله بودن هم محبوب الله بودن. این از روایات استفاده میشه، یعنی صریح روایات، این دیگه ظاهرش نیست. ولی ظاهر روایت اختصاص به حضرت امیره، ظاهری که کس صریحه، صریحا اختصاص در این روایت ادعا نشده. ولی از این که اصحاب جمع شدن، همه هم انتظار داشتن که این اوصاف مربوط به اونها بشه. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اوصاف رو بر هیچ کدوم از اینا منطبق نکرد، حضرت امیر خواستن و اوصاف رو بر حضرت امیر منطبق کرده. معلوم میشه این اوصاف مخصوص حضرت امیره، سلام علیکم، معلوم میشه این اوصاف مخصوص حضرت امیره، یعنی این اوصاف در غیر حضرت امیر یافت نشده بوده. اگر در غیر یافت میشد در بین حاضرین بود، خب حضرت رایت رو به حاضرین میداد. اگر در بین غایبین بوده که دیگر از غایبین رو سوال میشد و هزار میشد. از این که حضرت هیچ کدام از غایبین رو هزار نکرده و هیچ کدام از حاضرین رایت نداد، بلکه یکی از غایبین رو هزار کرد، معلوم میشه صفت مخصوص ایشون بوده. ولو در روایت تصریح اختصاص نداریم، ولی ظاهر روایت کس صریح در اختصاصه. هر کدام با این اعمالی که پیغمبر انجام دادن، معلوم میشه این اوصاف ثلاثه اختصاص به حضرت امیر داشته. بعد یه مؤیدی هم مرحوم محقق میاره، میگن با این که حضرت در بین اصحاب حاضر نبوده، حالا اگه در بین اصحاب حاضر بودن، حضرت رسول حضرت امیر انتخاب میکردن، شاید حالا ما میتونستیم با یه تکلفی بگیم اختصاص نداشته. اینایی که بودن همشون یا بعضی هاشون قابل بودن، حضرت رسول یکی از قابل ها رو انتخاب کردن. ولی وقتی میبینیم در بین این حاضرین هیچ کدوم انتخاب نمی کنن، دنبال غایب میفرستن که باید یه مدتی صبر کنن تا حاضر بشه، از اینجا میفهمیم که اختصاص رو از در می کنن. اینم یه معیدی سر اختصاص که حضرت غایب بودن، با وجود غیبت حضرت رسول طلبشون کردن. اگر یکی از حاضرین قابلیت این رایت رو داشت و این اوصاف رو میتونست داشته باشه، احتیاج نبود که منتظر بشن اون غایب بیاد، به همین حاضری میدادن. این که غایب رو طلب کردن، حضرت غیبت داشتن، حضرت رسول هم اون غایب رو طلب کردن، نشون میده که در بین حاضرین کسی نبوده که این صفت رو داشته باشه. پس اختصاص تاکید میشه با این کار. کافیه همین که بگید این اوصاف به وصف جمعش اختصاص به حضرت امیر داشته، بازم کافیه. معلوم میشه حضرت امیر این ست صفت رو داشتن دیگه. تأمل رحمت الله فی هذا الخبر، یعنی دقت کن در این خبر. هذا الخبر یعنی هر دو خبر، چون هذا الخبر هر دو خبر یکی بودن دیگه، ولی لفظشون فرق داشت ولی یکی بودن. و اختیاری للمحبت من الجانبین، اختیار این خبر محبت من الجانبین رو، یعنی این خبر به یک به محبت از یک طرف اکتفا نکرد، بلکه محبت از هر دو طرف رو ذکر کرد. اختیار در اینجا معنی ذکر کردن مثلا، یعنی در این خبر پیغمبر اختیار کرد محبت دو طرف رو، نفرمود به کسی رعایت رو میدم که خدا رو دوست داره، فرمود خدا رو دوست داره، خدا من رو دوست داره، هم محب هم محبوبه، محبت دو طرف رو مطرح کرد. و اختصاصهی به ها، اختصاص حضرت امیر به این محبت، ما عدم کون حضرت امیر حاضرن مع صحابه، با این که حاضر نبودن، با این که حاضر نبودن انتخاب شدن، نشون میده که اختصاص داشتن، و الاغ اختصاص نداشتن در بین حاضرین هم کسی بود که لیاقت این صفت داشت. هر سیدم حضرت رسول منتظر آمدن حضرت امیر نمیشدن، به یکی از این حاضرین میدادن. و تعرض صحابه لحاظا معقیبتهی، این تعرض اصلا بر عدم کنهی زنی و مع تعرض، اینو خوندیم هم در روایت اول داشتیم که نقل کردیم، هم در روایت دوم داشتیم که نقل نکردیم، داشتیم همه ی اصحاب متعرضین جریان شدن، حتی عمر داشت من سر میکشیدم، خودم به حضرت نشون میدادم، نمیذاشتم مخفی بمونم که حضرت رسول منو انتخاب کنه، همه اصحاب متعرض حاضا شدن، یعنی متعرض شدن که موصوف به این صفت باشن. در اون وقتی که حضرت امیر غایب بودن همه خودشونو در معرض این صفت قرار دادن، با وجود این انتخاب نشدن، حضرت غایب بودن خودشون در معرض قرار ندادن، این حاضرین همه خودشون در معرض قرار دادن، در این حال انتخاب نشدن، حضرت که امیری که غایب بودن انتخاب شدن، اینا خود شاهد بر اختصاصه. و تعرض یعنی به مع تعرض صحابه لحاظا، همه صحابه متعرضی این مطلب شدن که خودشون رو موصوف به این صفت قرار بدن، مع غیبتی در اون وقتی که حضرت امیر غایب بودن اونها خودشون رو مطرح کرده بودن، ولی در این حال انتخاب نشدن، پس معلوم میشه لیاقت نداشتن برای این اوصاف. البته حال لحاظا رو توجه کردین من چطوری معنی کردم، حاضا یعنی موصوف شدن به این اوصاف، اصحاب متعرض این موصوف شدن شدن، اما حاضا رو من برنگردوندم به این که حضرت امیر متصف به این اوصاف شد، اصحاب متعرض این نشده بودن، حضرت رسول با عملی که انجام دادن متعرض شدن که بفهمانن حضرت امیر موصوفن به این اوصاف، ولی صحابه متعرض این مطلب نشدن، یعنی متعرض این نشدن که حضرت امیر متصف به این اوصافه، لذا من حاضا رو برنگردوندم به اتصاف، اشاره نگرفتم به اتصاف، اشاره گرفتم به طالب بودن، که هر کدوم از اصحاب اشاره گرفتم به این که هر کدوم از اصحاب میخواستن خودشون متصف بشن، نه هر کدوم از اصحاب متصف شدن که از متعرض شدن که حضرت امیر رو متصف کنن. البته اگر این هم می بود دلیل بر اختصاص بود، اگر همه اصحاب میگفتن خب ما که هیچ، حضرت امیر متصفه، خب اونم یه شهادتی بود که همه اصحاب میگفتن حضرت متصفه، لذا برای خودشون نیشد متصف بودن رو ادعا نداشتن. اما در روایت دید این تعرض نبود، تعرضی که در روایت بهش تصریح شده بود همون معنی اولی بود که شدن، اصحاب متعرض شدن یعنی خودشون رو در معرض موصوف شدن قرار دادن و کاری کردن که خودشون رو موصوف قرار بدن و حضرت رسول رعایت رو به اونها بده، در این حال حضرت انتخابشون نکردن، پس معلوم میشه لیاقت نداشتن، حضرت یک غایب رو انتخاب کردن، معلوم میشه این صفات مختص به اون غایب بود. و حاضر این قصه کسریحه، کسری رو توضیح دارم چرا میگه کسری نمیگه سری، چون اینطور نیست که در حدیث تصریح به اختصاص شده باشه، تصریح به اختصاص ما نداریم، ولی اعمال پیغمبر و قرائنی که الان مقدارش اشاره شد دلالت بر این دارن که این صفت اختصاص به حضرت امیر داره، این قرائن روایت رو کسریح میکنن، این قصه مثل صریح در این است که این وصف در اون زمان جز در حضرت امیر وجود نداشته. چرا قید فیزالک از زمان میاره؟ چون بعدن که 11 تا وصیه حضرت امیر آمد این وصف در اونها موجود بود، اونتا فیزالک از زمان اختصاص به حضرت امیر داشت. البته امام حسن و امام حسین در اون زمان بودن، منتها عرفاً اونها آماده جنگ نبودن، ولی به حساب جنگ نمی آمدن، لذا اون اصلا مطرح نبودن، باطنن مطرح بودن، ظاهراً مطرح نبودن. این داستان اول بود که در این داستان توجه کردید محبت خدا به حضرت علی و محبت حضرت علی به خدا تقریبا تصریح شده بود، نه تقریبا، تحقیقا تصریح شده بود، ولی اختصاصش به حضرت علی تقریبا تصریح شده بود. اصل وجودش در حضرت علی مصرح بود، اختصاصش به حضرت امیر به منزله مصرح بود. داستان بعدی رو میخواد نقل کنه، داستان تیره که اینم از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. کذا یعیده، یعنی یعید این اختصاص را و وجود، هم اتصاف رو هم اختصاص را. قصه تیر و یه قصه تیر مشهور است ایزن، همونطور که قصه خیبر مشهوره، قصه تیر هم مشهوره. مرویز در کتاب عامه و خاصه قال اختب و خارز و کتاب مناقب در آخر فصل نهم در بیان این که حضرت امیر افضل الاصحاب بوده این چنین گفته: اخبرنا شیخ و ذکر الاسناد، اسناد رو ذکر کرده تا رسیده به قولش ان انس بن مالک که راوی بلاواسطه این داستانه. قال انس میگه اهدی لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیرون، فقال حضرت فرمودن اللهم اعتنی به احب خلق که الیک که یکل مئی، بهترین محبوبترین خودت خلق خودت را پیش من بفرست که یکل مئی من حاضر تیر. فقلت و انس میگه قلت و اللهم اجعله رجلا من الانصار، اون محبوبترین رو یکی از انصار قرار بده. خب انس جز انصار بوده و انصار هم قوم خیشاش به حساب میامدن، دلش میخواست از بین اقوام خودش انتخاب بشه. بچه بوده که مادرش آورده خادم حضرت قرارش داده، مادره گفته من چیزی ندارم به شما هدیه کنم، این بچه رو به شما هدیه میکنم. خادم حضرت شده و پیش حضرت بوده در تمام طول مدتی که حضرت در مدینه بودن. بعدم که حضرت وفات شدن این جوان بوده، خیلی جوان بوده، حالا من دقیق یادم نیست چند ساله بوده، 15 ساله بوده، بعد 25 ساله شده یا کوچکتر بوده، ظاهراً 15 ساله بوده که مادرش رو هدیه میکنه به حضرت و میشه خادم حضرت، ولی عاقبت به خیر نشده، عاقبت به خیر نبوده، چون در کودتای مدینه طرف کودتاسیان رو گرفته. بله چی شده؟ بله ظاهرم در آقا برس گرفته. البته کودتای مدینم که گفتم تو قرض بود که گفتم، واقعا تو مدینه کودتا شد. و این که بعضی ها میگن که من شنیدم بعضی از اهل تسنن میگن ما همه دین شیعه رو زیر رو کردیم و حق رو با شیعه یافتیم، فقط یک مسئله مبهم برامون مونده و اون اینه که این همه اصحابی که قدیر رو دیدن، تصریح کلام پیغمبر رو شنیدن و خیلی هاشون آدم های معتبر و درستی بوده، چی شد که همه رفتن این طرف؟ اگه واقعا اون که شما میگویید حقه و پیغمبر تصریح کردن و حضرت امیر در جاهای مختلف معرفی کردن، خب اصحابم که حاضر بودن شنیدن، چطوری همشون یه دفعه برگشتن این طرف؟ خیلی هم راست هم میگن، به نظر خیلی بعید میاد که این همه اصحاب همشون که فاسد نبودن، شد چی شده که رفتن؟ جوابش اینه که همونطور که هستیان کودتا شده، شما این جریان رو میدونید که عمر ابو بکر با یک قبیله مسلح قرارداد داشتن که به مرزی که پیغمبر وفات کردن شما وارد مدینه بشید، قبیله بنی اسلم. اونا همین اینا رو خدای سنی هم گفتن، حالا شما مراجعه بکنید به تاریخ که قبیله بنی اسلم مسلح وارد شدن و تمام کوچه‌های مدینه رو پر کردن، هیچ کی نتونست حرف بزن. یعنی مطلبی رو اظهار کردن، اجازه نظر اظهار نظر رو به کسی ندادن. اون دو سه نفرم که اظهار نظر کردن، یکی سعد بن عباده بود دیگه، سعد بن عباده رو کشتن بدون این که کسی خبردار بشه. بعد گفتن جنا دارن صدا میکنن نحنو قتلنا سید الخطرجه سعد بن عباده، شعر گفتن دو اینها که گفتن این اجنه کشتن صدر رو و خودشون هم دارن میگن کشتیم. یه صدایی هم گفتن هست تو از دور میاد و بالاخره یه چیزایی درست کردن. یعنی صدری که باشون مخالفتی هست کشتن، هر کی مخالفت میکردن میکشتن. دیگه از زمین مهمتر نبود که از زمین هم کشوندن بود. بعد که حضرت قانع کردن، اصحاب حضرت هم دیگه به ناچاری بیعت کردن. خواهم بگم کودتا بود، یعنی یک مشورت معمولی نبود. بنی اسلم، بنی اسلم. اینو من برای یکی از آقایون گفتم، گفت رفتم تو اینترنت لغت بنی اسلم رو کلیک کردم، دیدم چه اخباری آن و برام روشن شد جریان. خود سنیان جریان رو گفتن، نه ما شیعه ها بگیم. خواهم ارز کنم که جریان یه جریان عادی نبوده، اینا زمینه رو چیده بودن، آماده کرده بودن و با اون قبیله هم قرارداد داشتن. قبیله بعد از وفات پیغمبر وارد مدینه میشه، تمام و همه جا رو میگیره. بعید نیست، بعید نیست. بالاخره نقشه انحراف اسلام رو یهودی ها کشیدن، حرفی توش نیست. و ما معتقدیم که ابوبکر دست نشونده یهود بوده. حالا بنی اسلم هم یهودی نباشند، بالاخره کارگزاران یهود بودن. حالا شما میفرمایید احتمال داره که اصلا یهودی هم باشن، بس احتمال هم الان یا یهودی بودن یا کارگزاران یهودی، بالاخره وسائل دست این کودتاچی ها بودن. وقتی این مسئله حل میشه، کسی جرأت نداشت، کسی جرأت نداشت. حالا بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه کنم، جریان دیگری اتفاق افتاد. شاه اسماعیل وقتی ایرانو میگیره میگه که علما ایرانو جمع کن. علما ایرانو جمع میکنن در یه محلی که ایشون میگه، علما بزرگ دیگه، تراز اول. بعد پیش هر عالمی دو تا قزاق میذاره بالا سرشو باشن. قزاق ارتشی های اون زمان بودن که خیلی هم قوی بودن و هر جا میرفتن فتح میکردن. بله؟ قزلباش، قزاق، قزلباش. قزاق مال قاجار بود، قزلباش مال صفویه بود. درست. اینا رو میشونه میگه، وای میشونه میگه که اگر من حرف میزنم به محضی که عالمی برای اعتراض خاص بلندشه، شمشیر به کی گردن شده زن. یعنی حق حرف زدن نیست، من کاری رو میخوام اجرا کنم. بعد تو مجلس اعلام میکنه من میخوام در این کشوری که زیر نظر خودم اداره میشه دین شیعه رو رسمی کنم. علما بعضی هاشون به عنوان اعتراض میخوان بلندشن، شمشیرها کشیده میشه، میفهمه که باید بشن، هیچ که حرف نمیزنه و ایشون کارش رو عملی میکنه، تمام میکنه. میخوام بگم علما رو، اصحاب پیغمبر رو، همه اینا رو با شمشیر میشه ساکت کرد. حالا مثل حضرت امیر اینا نمیشه ساکت کرد، بقیه نمیشه ساکت کرد. لذا میشه گفتش که اینا ساکت شدن به همون جهت که گفتیم. یه جواب اون سنی که به ما میگفت همه دلائل شیعه رو دیدم و پسندیدم، فقط اینجا شبهه دارم، جواب شو میشه داد که این نبوده که اصحاب بد باشن و دور حضرت علی رو خالی کنن، نتونستن. بالاخره میخواستن زندگی کنن و نمیتونستن زندگی کنن، دیدن که از عهده این قبیله بر نمیاد. جمله معترضه بوده ولی شاید بد نبود گفتنش. فقلت اللهم اجعله رجلا من الامثال. فجاء علی بن ابی طالب فقلت. خب علی بن ابی طالب در زد، من در باز نکردم، از پشت در گفتم این رسول الله علی حاجتن، حضرت کار دارم، یعنی در باز نمیشه، چون دلم نمیخواست که ایشون بیاد بخوره، میخواستم یکی از اصحاب، یکی از انصار بیاد تو با حضرت هم قضا بشه. قال فذهب، حضرت رفتن. ثم جاء دو مرتبه برگشتن. فقلت این رسول الله علی حاجتن، دو مرتبه من همه حرف بزدن. قال انس میگه فذهب، حضرت امیر رفتن. ثم جاء بار سوم برگشتن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افتح، درو باز کن. ففتحت، درو باز کردم. ثم دخل، حضرت علی وارد شدن. فقال حضرت رسول فرمودن یا علی ما حدیث تو، چه خبر داری؟ حضرت همون خبر جدید رو گفتن، یعنی این که من سه بار آمدم رام نداد، و این بار آخرین بار سوم بود، یعنی بار آخری بود که من آمدم. حضا آخر و ثلاث کرات یرد دنی انس یز اما، یعنی بهانه میکند. حالا ما یز اما به معنی بهانه میکند نیست، ما داریم بهانه میکند معنی میکنیم، بهانه میکند که انشال حاضر. خب حضرت رسول به انس فرمودن ما حملک علی ما صنعت یا انس، چه چیزی تو رو وادار کرد به این کار؟ قال سمعت دعا اکف احببت ان یکون فی رجل من قومی، دعا رو شنیدم دلم خواست تصدیق میشه برای یکی از قومشای خودم، نمیخواستم برای تو زمین تصدیق بشه، لذا حضرت رو برمیگردونم تا اون واحد من الانصار بیاد. فقال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الرجل قد یحب قومه، ان الرجل قد یحب قومه. اعتراضی نکردن، فقط خبر دادن که بله هر کسی مثلا قوم خویش خودش رو دوست داره، باید حق و دوست داشت نه قوم خویش. نخواستن کار اون رو تصحیح کنن، خواستن خبر بدن که این مربوط افراد عادی، افراد عادی همینن دیگه، ازشون انتظار بیشتر از این نیست، قوم خویش خودشون رو دوست داره. و مثل هو فی کتب آخر، ما در از کتاب مناقب نقل کردیم، در کتب دیگر هم مثل این داستان آمده، مثل فصول المهمه. بعد نقل کرده این فصول المهمه شعری رو در بیان این که رجل یحب قومه، یعنی شاهدی بر این کلام پیغمبر آورده. مرحوم محقق می فهمد و بل جمله، یعنی با توجه به این دوتا خبر که گفتیم، به این دوتا داستان که گفتیم، محبت حضرت امیر لله و لرسول و محبت خدا و محبت رسول له یعنی برای حضرت امیر، این هر دو ظاهر است و فی الاخبار ما لا یحسن، پس دیگه احتیاج به بیش از این نداریم، همین دو خبر رو دلیل قرار میدیم و رد میشیم. من ذلک ما یعلم من کتاب اختم خارد، در فصل ششم در بیان محبت رسول حضرت امیر رو و ترغیب بر محبت حضرت امیر و مبالات حضرت امیر و نهی از بغض حضرت، اینا در کتاب ها هست که حضرت امیر رو، اولا حضرت امیر دوستدار خدا بودند و محبوب خدا، ثانیا به ما ترغیب شده، ما ترغیب شدیم که حضرت رو دوست داشته باشیم و از بغض حضرت منع شدیم. باز دوباره روایاتی رو ایشون نقل میکنن که اولا دلالت بر محبت داره، ثانیا منع از بغض داره، ولو منع صریح نباشه ولی بالاخره ازش استفاده منع میشه. یهو به حضرت امیر برگشت فی بیان محبت رسول، یهو یعنی حضرت امیر را، ضمیرهای بعدی هم به حضرت امیر برمیگرده، بجز نهیهی محبتهی مبالاتهی بغضهی همه به حضرت امیر برمیگرده، نهیهی به حضرت رسول برمیگرده. و من جملت ذالک، از جمله داستانهایی که دلالت بر محبت میکند، ما رو بیا بل اسناد بل اسناد فی هذا الفصل یا ما روا، یعنی کتاب فصول المهمه یا اون مناقب، بله مناقب، مناقب داشتیم مراجعه که اینجور مناقب بود، بله صفحه 68 خوبه، بله البته این کتاب ما نمیشته مناقب صفحه 29 صفحه 68 بله. پس ما روا هم میتونیم بخونیم، ما روا مناقب در این فصل ششم که گفتیم از عایشه، قالت عایشه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی بیتی، در حالی که در بیت من بود. ظاهر این داستانی که نقل میکنیم اینه که حضرت در حال احتضار بودن، حضرت رسول در حال احتضار بودن و این قضیه که الان میخونیم اتفاق افتاده. حضرت فرمودن ادعو لی حبیبی، میگه فدعوت ابوبکر، عایشه میگه من ابوبکر خوندم دعوت کردم، فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم وضع راسه، به اون نظر کردن سر انداختن پایین، علامت این که از حضور او راضی نیستن و او رو طلب نکردن. ثم قال ادعو لی حبیبی، دو مرتبه مطلب رو تکرار کردن که این تقریبا تصریح به این بود که اونی که من میخوام این نیست، آیشه میگه فقل تو وی لکن، به اطرافیان گفتن که میدونستم که حضرت چیو میگه، وی لکن ادعو لهو علی ابن ابی طالب فوالله ما یرید غیره، و حضرت رسول غیر از علی ابن ابی طالب اراده نکردی، منظور از حبیبی اونه، کس دیگر طلب نکنی. حالا من طلب کردم ابوبکر رو، دیگه بعد از این بقیه رو طلب نکنید، خود حضرت امیر طلب کنید که میدونید منظور حضرت رسول ایشونه. فلما رآه، بعد حضرت امیر آمدند و وقتی پیغمبر حضرت امیر رو دیدن، استوا جالسن، یعنی بلند شدن نشستن، همونطور که عرض میکنم خب در بستر خوابیده بودن، در حال احتضار بودن. و فرج از سطور الذی علی، کنار زدن پرده هایی رو که اطرافشون بود، در داخل پرده بودن. بله، پاورقی امام داره در مناقب صبح به جای سطور آمده. حالا در هر صورت اینجا کتاب ما سطور داره، سطور یعنی پرده، اونجا هم صبح داره، صبح هم به من پرده میاد، به من پیراهن هم میاد. فرج از سطور الذی علیه، پرده هایی که برشون بود یا پیراهن هایی که روشون کشیده بودن یا مثلا لحاف و اینا رو کنار زدن. ثم ادخله فی، بعد حضرت امیر رو در اون سطور یا در اون صبح داخل کردن، یعنی پرده رو یا اون رو اندازی رو که روی خودشون بود رو از کنار زدن، رو حضرت امیر هم قرار زدن. فلم یزل یحتزنه حتی قبض و یده علیه، احتزان یعنی به سینه چسباندن، یعنی در بر گرفتن. فلم یزل یعنی در اون مدت به طور دائم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت امیر رو در بر گرفته بودن تا قبض روح شدن، در حالی که ید حضرت رسول بر حضرت امیر بود، یعنی حالا دست تو دست بود، ید بر ید بود یا ید بر تن بود، این عبارت نشون نمیده، ولی در حصولت بله ید حضرت علی بر ید حضرت رسول علیه، یعنی بر حضرت رسول یا بر ید حضرت رسول. بله، روایت هم داریم که یک روح سفید رنگی از پیغمبر خارج شدن، حضرت امیر دستشون رو بدن پیغمبر بود، اون روح رو گرفتن به صورت خودشون مالیدن، این هم داریم. اگه این باشه یعنی ویدهو یعنی ید حضرت امیر علیه و پیغمبر. بله، و غیر ذالک خبرهای دیگری هم داریم که دلالت بر محبت میکنه. خب ما فقط با روایاتی محبت رو ثابت کردیم، یعنی یحبهم و یحبونه رو که در آیه آمده بود برای حضرت امیر ثابت کردیم. صفات دیگری هم در آیه آمده بود. این صفات چی میفرماید؟ که این وجود این صفات برای حضرت امیر بسیار روشن، احتیاج به ذکر اخبار نیست. و عدم خوفی من لومت لائم که یکی از اوصاف مذکور در این آیه بود، واضح است و متفق علیه. همچنین کونه اذلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافری، این هم واضح. و همچنین ارتداد قومی بعد از پیغمبر و جنگیدن حضرت امیر با اون قوم مرتد، این هم واضح است. میفرمد و هو ایزن مذکور، نه تنها واضح بلکه مذکور فی الاخبار الکثیره و معلوم کشمسه این در ارتفاع. شمس وقتی که از حالت طلوع در میاد و مرتفع میشه، شمس اول طلوع ممکنه مثلا خوبی دیده نشه، هنگام غروب هم ممکنه دیده نشه، ولی وقتی مرتفع میشه که از تقریبا 45 درجه از طولش میگذره دیگه ارتفاع هست. در اون وقت تا وقتی که زوال پیدا میکنه و دوباره به سمت غروب میره کاملا واضحه، کسی نمیتونه این کارش کنه. حالا اول طلوع آخر اول غروب کسی بتونه این کار کنه، این وسط دیگه کسی نمیتونه این کارش کنه. معلومه که شمس اندل ارتفاع یعنی کاملا واضحه، قابل انکار نیست. در بعضی تعبیرات داره کشمسه فی رابعه النهار، فی رابعه النهار، درستش فی رائعه النهاره، اشتباها فی رابعه النهار می‌نویسن، رائعه یعنی وسط، می‌نویسن رابعه. اخ رابعه رو اگه آدم بخواد توجیه کنه یه توجیه متکلفانه داره. شبانه روز رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، شبانه روز نه روز، شبانه روز رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، دو قسمش میفته تو شب، دو قسمش میفته تو روز. اخ در رابعه یعنی وسط روز، که اون یعنی از سه که میخواد بره چهار. ببینید فرض کنید شب بشه یک، قسمت اول شب، قسمت دوم شب بشه دو، قسمت سوم روز که میشه تو روز میشه سه، و وسط روز از سه منتقل میشه به چهار. این یک توجیه متکلفانه است که ما از شمس فی رابعه النهار رو توجیه کنیم. درستش فی رائعه النهار، رائعه النهار یعنی وسط روز، که شمس فی رائعه النهار مثل همین که شمس عند الارتفاع یعنی وسط روز. دیگه رابعه گفتن رایج رابعه میگن، خیلی جا ببینید نمیشه که شمس فی رابعه النهار. رابعه در واقع به همین توجیه متکلفانه توجیه میشه، که میگم متکلفانه به خاطر این که ما شمس تو شب که نباید حساب کنیم، دو قسمت رو ما تو شب حساب کردیم، شمس با شب ارتباطی نداره، مگر این که اون قسمت دیگر زمین رو که شمس رفته اون رو محاسبه کنید، دو قسمتش تو اون بر زمینه که این بر شبه، دو قسمتش هم تو این بر زمینه که این بر روزه. اینجوری حساب کنید، عرض میکنم متکلفانه است. بالاخره توجیه سابقا رسم بوده که عبارات روی که میدوشن نقطه نمیداشته، حتی اگر کسی نامه به کسی دیگه میدوشت و نقطه میداشت، اون که نامه بهش رسیده بود بعدش میامد گفت این من فوش داده، گفت تو بی سوادی، برای همین بر من نقطه گذاشته. اینطوری رایج بود که نقطه نمیداشتن. خیلی از کتاب های ممکن نوشته شده کتاب بی نقطه بوده. خب این رابعه را ممکنه در بعضی کتب نوشتن رائعه نوشتن، خب رائعه نوشتن نقطه‌ش هم نداشتن، نه اون همزه روش گذاشتن نه نقطه زیرش، کسی آمده رابعه خونده بعدم نوشته رابعه، کسی هم آمده رائعه خونده رائعه نوشته، هر دو جور خونده میشه دیگه وقتی نقطه نوشته نشده باشه. و من ذلک حکایت الخبر، یعنی بی نقطه. حالا کتاب حدیثی رو بعیده، چون سعی میکردن حدیث هیچون تغییری توش رخ نده، لذا بی نقطه نمیدوشتن. حالا شاید هم بعضی ها میدوشتن، ولی نامه که به هم میدوشتن بی نقطه بود. یا کتاب های علمی رو، مثلا شما یه کتاب محاکمات من دیدم، مال قطب رازی حاشیه بر شرع اشارات، کتاب علمی سنگینه بی نقطه نوشته شد. کتاب سنگین بی نقطه نوشته باشه خیلی سنگین تر میشه. کتاب علمی بی نقطه میمیشن، نامه ها رو به هم نیدادن بی نقطه میدادن، اما روایات شاید بعید باشه بی نقطه بنویسن، چون روایات رو سعی میکردن تعریف نشه. این همون نقطه نمیذاشتن که اشتباه میشده، بعد مثلا شرلومه به قول شما توضیح میده که این باید اینطوری نوشته باشه نمیشه. یعنی دیگران اشتباه میکردن، نقطه که باید زیر میذاشتن مثلا رو میذاشتن، یا به عکس شرلومه داره تذکر میده نقطه رو باید اینطوری بذاری نه اونطوری که بعضی ها گذاشتن. همین بی نقطه ای گاهی از اوقات منشأ اشکال میشد. بعدا که منشأ اشکال شد، دیگران آمدن نه تنها نقطه گذاشتند، قید کردن موحدا من فوق، که بفهمونن یه نقطه داره از رو که بشه نون، موحدا من تحت یه نقطه داره زیر که بشه به، یا مسنات من فوق بشه ته، مسنات من تحت بشه یه. یعنی نه تنها نقطه گذاشتن، قیدم کردن که یه جور اشتباه نشه، دیگه کار افراط و تفریط شد. یه زمان اصلا نقطه نمیذاشتن، یه زمان نقطه گذاشت توجیه هم داد، گفت مهمله، میگم مهمله یعنی بی نقطه. یا مثلا فرض کن که معجمه یعنی نقطه دار، اونم مسنات من فوق یا مسنات من تحت، همه رو تعیید کرد. و من ذلک حکایت الخوارج و الجمل و سفین و غیر ذلک من باب معلوم من التواریخ و من کتب اهل العلم، مثل کتاب کمال الدین کمال الدین به طلحه شافعی و فصول المهمه مالکی و مناقب خوارزمی که در حکایت خوارج هم مطالبی آمده که نشون دهنده این بوده که حضرت فر از وقضی که دیگران نسبت به حضرت امیر دارن ناراحت بودن، نداشتیم و نهیهی ان وقضیهی، گفتیم ما رو تحریک به محبت کردن و نهی از وقض کردن. این الان میخوام روایتی رو نقل کنیم که نه صریحش بلکه مستفاده از او این است که ما نه شدیم از وقض حضرت امیر. به اسناد یعن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال کنت امشی من نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض طرق المدینه، راه میرفتیم فاتینا علی حدیقه وارد با نزدیک باقی شدیم فقلت یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، فقال حضرت فرمودن لکه فی الجنه احسن منها، ثم اتینا علی حدیقه اخرى بعد به باقی دیگه گذشتیم فقلت یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، قال لکه فی الجنه احسن منها، حتی اتینا علی سبع حدائق، هفت باغ رو رد کردیم و ما همین حرف رو زدیم حضرت هم همون جواب میدادن، اقول یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه فیقول لکه فی الجنه احسن منها، و در هر کدوم از این باغ ها من این حرف رو میزدم حضرت هم همون جواب میدادن. فلما خلا له الطریق، وقتی که کسی دیگه تو راه نبود، تو راه که داشتیم بوده خب بالاخره راه های مدینه بود، عبور و مرور بود، دیگران هم بودن، ما از این هفت باغ که گذشتیم دیگه وارد راهی شدیم که چون آبادی شاید نبود، کسی هم نبود، طریق خالی بود، یعنی جمعیتی توش نبود. اعتنقنی، من رو به سینه چسخندن و اج حشب باکیم، اج حشب البکا یعنی تحیل البکا، یعنی گریهشون گرفت یا گریه کردن، هر دو جور معنا شده، هم گریهشون گرفت معنا کردن، هم گریه کردن معنا شده. فقلت یا رسول الله ما یبکی، چه چیزی شما رو به گریه انداخته؟ قال، محل شاید اینجاست، از زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا بعدی، کینه هایی که در سینه اقوامی است که الان کینه ها حاصله ولی لا یبدون حالش، الان برای تو اظهار نمی کنن الا بعدی، بعد از این که من رفتم اون کینه ها اظهار میشه. بعد حضرت خب فهمیدن بالاخره مشکلی در پیش دارن، نگران شدن نکنه این مشکل به دین من آسیب بزنه، فرمودن فی سلامت من دینی، حضرت جواب دادن فی سلامت من دینش، یعنی دینت سالم میمونه. خب حضرت امیرم دیگه اعتنایی نکردن به این وقصا، گفتن دیگه مهم نیست، دین سالم بمونه دیگه بقیهش مهم نیست. از اینجا معلوم میشه که زقائنی در صدور اقوامی بود و این زقائن حضرت رسول رو به گریه انداخت. از اینجا ما استفاده میکنیم که حضرت دارد با عملشون به ما تفهیم میکنن که شما ممنوعید از کینه نسبت به حضرت امیر، نهی میکنن ما را از کینه، با این گریه دارن نهی میکنن، صریح در نهی نیست ولی ازش استفاده نهی میشه. و فی کتاب الخوارزمی، حالا این دو خطم بخونم، فی کتاب الخوارزمی به اسناد یعن علی علیه السلام قال امرتو به قتال سه گروه، قاسطین که ظالمینند، ناکسین که شکنندگان عهدن، در جمل اتفاق افتاد، مارقین اونهایی که برگشتن و از خوارج بودن مرتد شدن، اما القاسطون اهل شام بودن که جنگ سفین باشون انجام شد، اما ناکسون فذکره هم، حضرت اونها رو ذکر کرد. خابرقی نوشته که در مناقب آمده فاهل الجمل، اما ناکسون فاهل الجمل، اینجا در کتاب زبده آمده فذکره هم، یعنی حضرت اونها رو ذکر کرد که همون اهل جمل هم. و اما مارقون فاهل النبران، یعنی اهل النهروان، یعنی حروریه، همه نهروان مورد جنگ قرار نگرفتن، حروریه مورد جنگ شدن. حروریه فرقه از خوارجن که منصوبن به حرورا، به خاطر همین نسبت بهشون میگن حروریه. جنگ نهروان با این گروه اتفاق افتاد که اینها شدن خوارجی که جنگ باشون انجام شد. خب حالا قسمت های بعدی دیگه باقی موندن میذاریم بر جلسه و وقت اجازه نمیده.